تهمر سوی دی مجدا بلتر همار لنج
مشکل مزرعه تی تاجو بیکاری بیکاری نه فروش کردیم مزرعه ام پویدی که
با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. ششونیم شام به وقت افغانستان شد. ما را از موجهای رادیو آزادی شنونده هستید و از طریق فیسبوک و یوتیوب هم بیننده. من جاوید نعیمی هستم، میزبان در این مجله خبری. امور فنی را هم شفیق عیار پیش میبرد. امروز سه‌شنبه هست، 21 قوس سال 1402 هجری خورشیدی و 12 دسامبر سال 2023 میلادی. در آغاز چند خبر فشرده. شمار تلفات حمله امروز بر سربازان اردوی پاکستان در نزدیکی دیره اسماعیل خان به 23 تن رسیده. محمد عدنان، یک مقام پلیس منطقه، در گفتگو با رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که علاوه بر کشته شده ها، 34 تن در این حمله زخم برداشتند. مقام های امنیتی و منابع محلی به رادیو مشعل گفتند که مسئولیت این حمله را گروه تحریک جهاد پاکستان پذیرفته. زیشان اقبال، یک مقام پلیس دیره اسماعیل خان، به رادیو مشعل گفته است که این سربازان در جریان عملیات در شهرک درابند نخست با یک حمله انتحاری روبرو شدند و سپس درگیری آغاز شد. جزئیات در این مورد تا لحظات دیگر. افغانستان در تولید مواد مخدر کشور دوم در جهان شد و میانمار در جایگاه نخست قرار گرفته. UNODC، اداره جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، در گزارشی که امروز نشر کرد گفت که در سال 2022 در مجموع 233 هزار هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شد. سال گذشته حکومت طالبان در افغانستان محدودیت‌های جدی بر کشت کوکنار و تولید مواد مخدر وضع کرد. در گزارش امروز آمده که در 3 سال گذشته در میانمار کشت کوکنار افزایش قابل توجه را نشان می‌دهد. با گزارش اداره جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، پس از سال 2002 میلادی نخستین بار است که افغانستان از جایگاه اول بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان در جای دوم قرار گرفته. بر اساس گزارش ماه نوامبر این اداره، کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان 95% کاهش یافته. اسرائیل پس از آن که گفت عملیاتش را تا نابودی کامل گروه فلسطینی حماس ادامه میداد، امروز به بمباران در نوار غزه شدت بخشیده. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. همزمان با ادامه عملیات در غزه، سازمان های بشردوستانه بیم دارند که بیماری و گرسنگی به زودی در غزه انتشار خواهد یافت. این سازمان ها برای حفاظت غیر نظامیان بر اسرائیل فشار دیپلماتیک وارد می کنند. جنگ در نوار غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس در 7 اکتبر به اسرائیل حمله کرد و صدها تن را کشت و گروگان گرفت. اسرائیل در واکنش به بمباران عملیات زمینی در نوار غزه رو آورد که در نتیجه هزاران فلسطینی جان باختند. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان با شکست در برابر پاکستان امروز با جام رقابت‌های آسیایی ودا گفت. در بازی امروز پاکستان برای تیم افغانستان 304 دوش را هدف تعیین کرد، اما افغانستان با از دست دادن تمامی بازیکنانش فقط 220 دوش گرفت. افغانستان در این رقابت‌ها پیش از پاکستان در برابر هند هم شکست خورده بود و تنها در مقابل نیپال پیروز شد. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 6:34 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان با مقام‌های قطری و نماینده طالبان در دوحه در مورد افغانستان گفتگو کردند. آیا آمریکا خواهان حفظ تعامل با طالبان است؟ گفتگو می‌کنیم با یک آگاه امور سیاسی. وزارت خارجه آمریکا از احتمال تهدیدهای بالقوا در افغانستان هشدار داد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در دیدار با نماینده طالبان در دوحه بر رعایت حقوق بشر تاکید کرده. حمله مرگبار در پاکستان ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. بیشتر سربازان اردو هدف قرار گرفتند. افغانستان در تولید مواد مخدر در جهان دوم شد، میانمار اول.
حرف آنها قاطع است. کسی با آنها چیزی گفته نمیتواند. هر چیزی که آنها امر کنند اجرا میکنیم.
تیم زیر 19 سال کرکت افغانستان در برابر پاکستان شکست خورد. دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
6:35 دقیقه با وقت افغانستان شد. شنونده عزیز خوش آمدید. ما را از موج‌های رادیو آزادی شنونده هستید و از طریق فیسبوک و یوتیوب هم بیننده. می‌پردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. یک مقام ارشد ایالات متحده که در مورد آموزش، مهاجرت و کمک‌های بشردوستانه به قطر رفته، در این مورد با مقام‌ها در دوحه و همچنان نماینده دفتر سیاسی طالبان در قطر دیدار کرده است. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان در شبکه ایکس یا توییتر سابق بحث‌هایش را مفید و مؤثر خوانده است. او از حمایت مقام‌های قطر از افغان‌ها به ویژه در زمینه آموزش سپاسگزاری کرده. جاوید فیضی با ما و شما پیوسته با جزئیات بیشتر در این مورد.
توماس فست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان میگه که مذاکرات در مورد افغانستان با طرفهای مختلف در دوحه پایان یافته. او امروز در صفحه اکس خود یا توییتر سابق نوشت که این گفتگو برای تحصیل، مهاجرت و کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها مفید خواهد بود. و گفته آقای وست در گفتگو با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر و محمد آل خلیفی وزیر دولت در امور خارجی قطر در مورد حمایتشان از افغانها و ویژه در بخش آموزش تشکر کرده. نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان همچنین نوشته که درباره پناهجویان افغان و کمک‌های بشردوستانه به افغانها با مارتین گریفیتس رئیس کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، نیلز آنن مسئول توسعه و همکاری‌های اقتصادی جرمنی، طارق محمود یکی از نماینده‌های وزارت امور خارجه بریتانیا و مارک پوتزل معاون یونما گفتگو کرده. او همچنان از ملاقات خود و گفتگویش با برخی از افغانها درباره تحصیل، کار و مشارکت زنان نیز خبر داده. توماس وست به تاریخ 5 دسامبر سفر به کشورهای منطقه از جمله پاکستان، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی را آغاز کرد و گفته بود که با شرکای آمریکا درباره منافع مشترک امنیتی، حفاظت و اسکان مجدد پناهجویان افغان، نیازمندی های بشری، حقوق بشر و مسائل اقتصادی گفتگو خواهد کرد. او پیش از سفر به قطر به پاکستان رفت و در پایان سفر خود گفت که در اسلام آباد با عاصم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان، عباس جیلانی وزیر خارجه حکومت موقت و برخی دیگر از مقامات پاکستان در مورد نگرانی های جدی امنیتی از سوی تحریک طالبان پاکستان دیدار و گفتگو کرده. او گفت که درباره مشکلات جدی امنیتی و ضرورت حمایت از پناهجویان افغان نیز صحبت‌های مهم و مفید داشته. بحث حقوق افغان‌ها به ویژه امنیت مهاجرین افغان در حال در اولویت سفر آقای وست قرار گرفته که پاکستان هنوز هم روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را در زمستان سرد متوقف نکرده. برخی بازگشت شده‌ها به افغانستان میگن که در این هوای سرد و بدون سرپناه در بدبختی به سر میبرند. بر اساس گزارش ها در ماهای اخیر نزدیک به 500,000 افغان به افغانستان بازگشتند. نبود سرپناه و عدم دسترسی کافی به مواد غذایی و دیگر مواد اولیه از مشکلات اساسی ای برگشت کنندگان است که در روزهای سرد زمستان با او مواجه هستند.
تشکر جاوید فیضی خبرنگار رادیو آزادی. و دیدارهای توماس وست با مقامهای قطری در دوحه و همچنان با سهیل شاهین نماینده دفتر سیاسی طالبان در شهر دوحه. در این دیدار مسائل اصلی که بحث شده حقوق بشر، مسئله پناهجویان افغان و چند مورد دیگر که در گزارش هم از آن یادآوری شد موضوع را بحث میکنیم با عزیز احمد بارز، دیپلمات پیشین افغانستان و آگاه مسائل سیاسی. آقای بارز خوش آمدین. دیدار توماس وست با سهیل شاهین در دوحه نمایانگر چیست؟ آیا امریکا خواهان حفظ تعامل با طالبان است؟
عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم. بله، امریکا و همپیماناش خواهان حفظ وضعیت موجود در افغانستان هستند و در دو سال و اندی هم اینا به شکل مستدام شعار تعامل با طالبان را سر دادن و پیگیری میکنن این تعامل را، اما بدشانسی آمریکا و همپیماناش این است که طالبان هیچ نوع گام عملی برای تعامل نمی بردارند که بتوانند کمک بکنه جامعه جهانی را، خصوصا آمریکا را که در برنامه های کلانی که در جهان داره و آمریکا جز ببخشید افغانستان جز این برنامه ها است، گام مؤثر برداره. برای مثال بحث تعطیل آموزش و کار زنان یکی از بندش های بسیار مهمی هست که راه تعامل را به نوعی از آنها بسته. من فکر میکنم آهسته آهسته تعامل در دو سال گذشته که نتیجه نداد داره روند منفی را طی میکنه در رابطه با طالبان. اگر طالبان گام های مؤثری برای اجرای شدن تعامل با جهان نبردارن، من فکر میکنم نمیتونن به شکل مداوم جهان آمریکا و اروپا و در مجموع اعضای سازمان ملل متحد این روند را هضم بکنن. بخوایم نخوایم این روند به طرف منفی شدن روان هست.
آقای بارز، حالا از صحبت های دو جانب همچنین برمی آید که تناقض وجود داره. طالبان میگویند در مورد مسائل مهاجرین و مسائل بانکی و اینها صحبت کردند، مقام های آمریکایی یا سازمان ملل متحد میگویند که در مورد حقوق بشر. این تفاوت ها بیانگر چیست؟
خب طبیعتا در همه مواردی که طرف ها ذکر میکنند صحبت شده، هر طرف در بحث ها و دیالوگ های دیپلماتیک جاهایی را مطرح میکنن و جاهایی را رسانه‌ای میکنن که همونجا اولویت خودشان است. اولویت طالبان این است که تحریم های بانکی از روی افغانستان برداشته شود و حکومتشان به رسمیت شناخته شود. اولویت جهان این است که طالبان حقوق بشر را، اساسات حقوق اساسی را، حقوق مردم افغانستان را بپذیرند و در مجموع همون بحث دیالوگ بین الافغانی یا بهتر است بگویم که حکومت همشمول را که جزی از توافقنامه دوحه هم هست بپذیرند. اما در دو سال گذشته هم قسمی که پیشترم ذکر کردم، طالبان از خواسته های جهان و خواسته های مردم افغانستان و کشورهای منطقه طرفه می روند، صرف دنبال خواسته های شخصیشان است. در دیپلماسی این نوع عمل کرد جواب نمی ده و ما از طالبان هم انتظار نداریم که اینا دیپلمات های با ظرفیت باشند و بتوانند گیرم که یک دیپلمات با ظرفیت هم در رأس وزارت خارجه باشه، با توجه به اینکه نظام طالبان تشکیلاتی محور نیست که وزارتخانه ها صلاحیت داشته باشه. در مجموع بر روند حکومتداری در طالبان از قندهار تصمیم گرفته میشه که آقای ملا حبت الله و یک تیمی از دوستای نزدیکش هستن، هر فیصله ای را که اونا بکنن، اونایی که در کابل هستن، چه عضو کابینه چه از شخصیت های دیگری که در حکومت طالبان هستن، هیچ نوع تاثیرگذاری نمیتونه در فیصله های ملا حبت الله داشته باشه. بنابراین این رکود به گمان من ادامه پیدا میکنه تا زمانی که طالبان فشار بیشتر احساس بکنن در روند طبیعی منفی شدن تعامل جهان با آمریکا.
آقای بارز، حالا اردو جانب چیزی که شما هم اشاره کردین، خواسته های خودشان را دارند، در نهایت این مردم هستند که بها می پردازند. یعنی با توجه به خواسته های دو جانب که به نفع خودشان گفته میشه، یک راه میانی کدام میتونه باشه؟
بگمان من راه میانه در پیشنهادات آقای فریدون سنرلوغلو جستجو میشه و همون پیشنهاد دیالوگ افغان ها هست که افغان های با ظرفیت پاک و اونایی که با فساد، با آدم کشی، با ظلم، با جنگ و حقوق بشری متهم نیستن، میتونن در یک کنگره کلان افغانستان شمول جمع شوند و دلسوزانه برای سرنوشت آینده افغانستان تصمیم بگیرن. این امر بدون حمایت کشورهای منطقه ما و جهان ممکن نیست، چون در حال حاضر ما هیچ تشکیلات منظم سیاسی نداریم که بتوانه مردم را در این نوع ایده های ملی بسیج بسازه. بنابراین یگانه امیدی که هست کشورهای منطقه ما و جهان بتوانن یک روند افغانستان شمول را که شخصیت های پاک و خبره و متخصص باشه حمایت بکنن. بگمان ما این امرم خیلی نباید ما خوشبین باشیم، به دلیل از اینکه کشورهای منطقه ما و کشورهای جهان در تجربه حداقل نیم قرن ما نشان میده که اینا دنبال افرادشان، دنبال شبکه های خودشان، دنبال اونایی که با اینا از نزدیک کار میکنن در بخش های مختلف هستن، نه دنبال ظرفیت هایی که بتونن افغانستان را به ثبات برسانن.
خیلی سپاسگزار هستم از شما جناب عزیز احمد بارز، دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی، از وقت شما. همزمان با دیدارهای توماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، هم گفته که در دیدارش با رئیس دفتر سیاسی طالبان سهیل شاهین، بر حقوق زنان از جمله حق آموزش و حقوق کودکان و آزادی مدافعان حقوق بشر تاکید کرده. اما سهیل شاهین، نماینده طالبان، در دوحه روایت دیگر دارد. او میگوید که دو جانب در مورد اقدامهای طالبان برای زنان بیوه، کودکان یتیم و معلولان صحبت کردند. جزئیات بیشترش از فائزه ابراهیمی.
بنام خدا، سلام بر شما. ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر برای افغانستان، در صفحه اکس خود نوشته کرده که او روز دوشنبه با سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، دیدار کرده. آقای بنت گفته که او در این دیدار بر آموزش دختران و رهایی فعالان حقوق بشر از زندان تاکید کرده. همزمان سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، هم در صفحه اکس خود در ارتباط به این دیدار موارد منتشر کرده. اما صحبت ها و یا مواردی که آقای بینت در او اشاره کرده، اونها را ذکر نکرده. آقای شاهین نوشته کرده که دو طرف در ارتباط به این که گزارش هایی که در ارتباط به اوضاع حقوق بشر از افغانستان منتشر می شود، انعکاس دهنده واقعیت باشه. و همچنان در ارتباط به او گفته که در ارتباط به این که رسیدگی به اطفال یتیم، زنان بیوه و افراد معلول به آقای بنت بیشتر جزئیات داده. همزمان جنبش اعتراضی خودجوش زنان افغانستان هم در صفحه در صفحات مجازی اعتراضات را، یک ویدیو از اعتراضشان را پخش کردن و در او خواستار آزادی جولیا پارسی، ندا پروانی، پریسا آزاده و منیژه صدیقی شدند. در این اعتراض این زنان میگویند که آنها بارها اعلامیه و بیانیه از سوی جامعه جهانی شنیدند، اما اقدام عملی در ارتباط به آزادی این افراد ندیدند. آنها خواستار اقدام عملی برای رهایی هر چه زودتر این فعالان از بند طالبان هستند. در این حال شماری از فعالان حقوق زن هم که ما همراهشان صحبت کردیم، از این صحبت میکنن که بسیاری از زنانی که صدا بلند کردن در افغانستان به خاطر حقوقشان و به خاطر دسترسی به حق آموزش، کار، آنها در بند زندان هستند، در حالی که در کشورهای دیگر افرادی که مدافع حقوق بشر هستند مورد ستایش قرار میگیرن. آنها خواستار رهایی زندانیان از چنگ یا از زندان طالبان هستند. این در حالی است که در روز جهانی حقوق بشر هم نهادهای مختلف در اعلامیه هایی که صادر کردند در ارتباط به اوضاع حقوق بشری افغانستان ابراز نگرانی کردند و از حکومت طالبان خواستند که مسئولیتشان را در قبال اتباع افغانستان و حقوقشان ادا بکنند. هرچند حکومت طالبان بارها این ادعا را کردند که حقوق همه افغانها در چارچوب شریعت اسلام تامین هست، اما آنها در ارتباط با بازداشت فعالان موارد را تایید و یا رد نکردند و یا معلومات را با رسانه ها شریک نساختند. پیش از این هم از آغاز حکومت طالبان تا اکنون فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زن، استادان دانشگاه و همچنان برخی از فعالان مدنی هم در زندان طالبان یک بار افگنده شدند و برخیشان آزاد شدند، اما برخیشان هنوز هم در بند طالبان هستند.
دیدارهای گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با مقامهای طالبان در دوحه و این سو نگرانی زنان. همزمان با این، وزارت خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرده که هنوز هم شدیداً نگران تهدیدهای بالقوه و فعالیت‌های تروریستی در افغانستان است. متیو ملر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در نشست خبری دیروز در واشنگتن گفت که انتظارشان از طالبان امین است که از مبدل شدن دوباره افغانستان بلانه امن هراس‌افکنان جلوگیری کنند. سحر لیوال جزئیات دارد.
وزارت خارجه آمریکا میگوید که این کشور همچنان شدیداً نگران خطر بالقوه فعالیت‌های تروریستی در افغانستان است. متیو میلر، سخنگوی این وزارت، روز گذشته در یک نشست خبری در واشنگتن گفت از طالبان انتظار دارند که اجازه ندهند افغانستان یک بار دیگر به لانه امن تروریستان مبدل شود. او این سخنان را در پاسخ به این سوال که آیا اداره رئیس جمهور بایدن از فعالیت های تروریستی در افغانستان نگران است یا نه بیان کرد. حکومت طالبان تا به حال به این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا واکنش نشان نداده، اما پیش از این بارها مدعی شده که هیچ تهدید از خاک افغانستان متوجه دیگر کشورها نخواهد شد. شماره از آگاهان سیاسی و روابط بین المللی این گونه اظهارات مقام های آمریکایی را گونه از تلاش های اداره رئیس جمهور بایدن برای جلب توجه افکار عامه و اقدامات پیشگیرانه‌شان قبل از برگزاری انتخابات آمریکا عنوان می کنند. اما برخی از آگاهان امور امنیتی به این باورند که حضور گروه های تروریستی در افغانستان کشورهای منطقه و جهان را نگران کرده تا مبادا مورد تهدید قرار بگیرند. پیش از این جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به روز پنجشنبه در نامه‌ای به مجلس نمایندگان این کشور گفت که نیروهای نظامی آمریکا در منطقه تهدیدات احتمالی از افغانستان را زیر نظر دارند. آقای بایدن گفته بود نیروهای آمریکایی برای پاسخگویی به تهدیدات احتمالی از افغانستان علیه آمریکا و منافع آن در خارج از این کشور مستقرند. در نامه جو بایدن که به استقرار نیروهای نظامی آمریکا و مبارزه با تهدیدات تروریستی در کشورهای افغانستان، شبه جزیره عرب، اردن، لبنان، ترکیه، آفریقای جنوبی، کیوبا و فلیپین متمرکز است، اما نام نخستین کشوری که با آن اشاره شده افغانستان است.
مجله خبری شام رادیو آزادی. رادیو آزادی 24 ساعت با شما.
در نتیجه درگیری‌های امروز در دیره اسماعیل خان در شمال غرب پاکستان، ده‌ها سرباز اردوی پاکستان کشته و زخمی شدند. پلیس می‌گوید که سربازان در جریان یک عملیات نخست هدف حمله انتحاری قرار گرفتند و سپس درگیری آغاز شد. مسئولیت را یک گروه شورشیان پاکستانی پذیرفته. جزئیات بیشتر در این مورد از سلطان محمد سرور.
بخش مشال رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارش می‌دهد که در نتیجه دو حمله در دیره اسماعیل خان ایالت خیبر پختونخوا 25 سرباز کشته و ده ها سرباز دیگر زخمی شدند. اعلامیه اداره روابط عامه اردوی پاکستان گفت که افراد مسلح صبح امروز یک موتربم را داخل یک ساختمان نظامی کرده حمله انتحاری انجام دادند که در نتیجه ساختمان فرو ریخت و 23 سرباز کشته شدند. اعلامیه افزود که همه 6 مهاجم هنگام درگیری کشته شدند و عملیات جستجو در منطقه جریان دارد. قبل از این محمد عدنان، یک مقام پلیس در شهرک درابن، با رادیو مشال گفته بود که ساعت 3 شب گذشته نخست یک حمله انتحاری و سپس تیراندازی صورت گرفت که در نتیجه 22 سرباز کشته و 34 تن دیگر زخمی شدند. زیشان اقبال، رئیس مرکز پلیس درابن، گفته بود که نیروهای امنیتی بنابر اطلاعات استخباراتی برای عملیات به منطقه رفته بودند و در یک ساختمان مکتب در عقب مأموریت پلیس درابن جاگزین شده بودند. تحریک جهاد پاکستان که یک گروه نسبتاً جدید پنداشته می شود، مسئولیت حمله را به دوش گرفته است. این گروه قبلا نیز مسئولیت چنین حملات مرگبار را به عهده گرفته است. شهرک درابن در 35 کیلومتری دیره اسماعیل خان در امتداد لورلایی بلوچستان در نزدیکی منطقه ناامن وزیرستان موقعیت دارد. اعلامیه اردوی پاکستان ادعا می‌کند که در عملیات شب گذشته خود در منطقه درازنده در دیره اسماعیل خان 17 تن از مخالفان مسلح را کشته است. اردوی پاکستان افزود که در برخورد با شبه نظامیان در منطقه کلاچه نیز 4 تن از شبه نظامیان را کشته، ولی در حمله متقابل شبه نظامیان 2 سرباز خود را از دست داده است. هنوز هیچ گروه مسلح درباره این ادعاهای اردوی پاکستان چیزی نگفته و این ادعاها از سوی منابع مستقل نیز تایید نشده است. انوارالحق کاکر، صدر اعظم موقت پاکستان و دیگر مقامات این کشور بارها ادعا کردند که اکثر گروه‌های مسلح با استفاده از خاک افغانستان در پاکستان حملات انجام می‌دهند، اما حکومت طالبان در افغانستان این ادعا را با شدت رد کرده می‌گوید که اسلام آباد بار ناکامی خود را به دوش افغانستان می‌اندازد.
جزئیات از حمله مرگبار امروز در منطقه دیره اسماعیل خان پاکستان که به گفته مقام‌های اردو 23 کشته بر جای گذاشته. این کشته شده ها سربازان اردوی پاکستان عنوان شدند. پیش از این مقام‌های پاکستانی ادعا کرده بودند که اکثر گروه های مسلح با استفاده از خاک افغانستان حملات را در پاکستان انجام می دهند. اما حکومت طالبان در پاکستان این ادعاها را به شدت رد کرده و گفته است که مسئول صلح و امنیت پاکستان نیست و در این مورد باید اسلام آباد خودش اقدام کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سپاس که تا این دم با رادیو آزادی هستید. شنونده های عزیز، حالا 6:55 دقیقه با وقت افغانستان شد. میپردازیم به تحولات ورزشی، این که تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز در برابر پاکستان شکست خورد و با جام آسیایی وداع گفت. در بازی امروز پاکستان برای افغانستان 304 دوش را هدف تعیین کرده بود. زبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی همه حالا با ما پیوسته. شهزاد سلام، چی گذشت در میدان امروز؟ افغانستان با تفاوت بزرگ بازی را در بازی شکست خورد و فکر میکنم فرصتهایش هم تمام شد.
بله همکار عزیز، افغانستان از جام کرکت 19 سال آسیا ودا گفت و تیم های هند و پاکستان از گروه افغانستان به دور بعدی را پیدا کردن و نیپال و افغانستان از این جام خداحافظی کردن. در بازی امروز که افغانستان برنده قرعه نقطه شده بود، ابتدا ورزشکارای کرکت افغانستان انتخاب کردن که بالینگ میکنن و تیم پاکستان قسم که شما گفتین 304 دوش را در 48 آور با از دست دادن همه ویکت هایش بر افغانستان هدف تعیین کرد که افغانستان در 48.4 آور همه ویکت هایش از دست رفت و تنها 220 دوش تانست که به دست بیاره و با اختلاف 83 دوش از تیم پاکستان شکست خورد. این در حال است که افغانستان در سال 2017 تیم پاکستان را با اختلاف 185 دوش در فاینال جام کرکت 19 سال آسیا شکست داده بود، ولی قسم که دیده میشه تیم پاکستان در رده سنی 19 سال بسیار زیاد فعالیت های و تمرینات زیاد داشته که تانسته فعلا بعد سیمی فاینال را پیدا بکنه. و با این حال تیم های هند و پاکستان دو تیم است که فعلا به نیمه نهایی را پیدا کردن و فردا هم قرار است که از گروه بعدی تیم هایی که البته قرار است بازی داشته باشن از گروه بی، بنگلادش با ژاپن رقابت میکنه، البته سریلانکا با بنگلادش رقابت میکنه و ژاپن هم با امارات رقابت خواهد کرد. در این گروه فعلا بنگلادش 4 امتیازی است، تقریبا صعودش قطعی شده و از میان تیم های سریلانکا و امارات هم یکی از این دو تیم ها به سیمی فاینال راه پیدا میکنه.
تشکر از زبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی و تحولات کرکت در جام آسیایی زیر 19 سال که در امارات متحده عربی ادامه دارد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنونده های عزیز، در بخش خبری برنامه داشتیم که افغانستان در تولید مواد مخدر کشور دوم در جهان شده و میانمار در جایگاه نخست قرار گرفته. UNODC اداره جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در گزارشی که امروز نشر کرد گفته که در سال 2022 افغانستان کشت کم در کشتزارهای کوکنار داشته. سال گذشته حکومت طالبان در افغانستان محدودیت جدی بر کشت کوکنار و تولید مواد مخدر به اجرا گذاشتن. در گزارش UNODC آمده که در 3 سال گذشته در میانمار کشت کوکنار افزایش پیدا کرده. با گزارش این اداره از سال 2002 میلادی نخستین بار است که افغانستان از جایگاه اول بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان در جای دوم قرار گرفته. در این حال شمار زیاد از دهقانان در افغانستان شکایت میکنند که برای آنها بدیل برای کشت کوکنار در نظر گرفتن نشده، اما مقام های طالبان به آنها گفتند که دیگر کوکنار کشت نکنند. بشنویم اظهارات شمار از دهقانان را و با امین ها مجله خبری حاضر هم پایان میابد.
برایشان گفتیم که از برای خدا، بالای این مزرعه زیاد زحمت کشیده ایم، برای این حاصلات قرض گرفته ایم، فکر می کردیم که از این درک عاید داشته باشیم، چیزی دیگری نداریم، اما گفتند که تحت امر هستند و باید مزرعه کوکنار را تخریب کنند.
حرف آنها قاطع است، کسی به آنها چیزی گفته نمی تواند.
هر چیزی که آنها امر کنند اجرا می کنیم. دیگر راهی نداریم. اگر ماما بگویند شب غذا نخورید، نمی خوریم. چی کنیم؟ مجبور هستیم.